فقط بها دادن به مسئله آزادی، نمیدونم فقط اینکه بست آزادی باشه، سیانت از آزادی باشه، جوامع میتونن متبلور بشن و انسان میتونه اون بهشتی رو که کلیسا و ادیان مختلف در طول قرنها داشتن به عنوان مثال نویدشون میدادن و رو زمین ما میخواستیم اونو بسازیم، نشد. و اتفاقا یکی دو تا اتفاق بسیار وحشتناک هم میفته. یکی از اون اتفاقات بسیار وحشتناک که یک فردی هم حتی به نام رنه گوئنون کتابی رو که می‌نویسه با عنوان The Reign of Quantity، یعنی سیطره کمیت، قبل از جنگ جهانی اول حدود شاید 20 یا 30 سال، تاریخش رو دقیق نگاه کنیم من یه لحظه یادم رفته، شاید 20 سال یا 25 سال قبل از جنگ جهانی اول، میشه گفت به یه صورتی حتی هشدار پیامبرگونه ای هم میده که با این وضعیتی که ما داریم میریم جهان ما فرو خواهد ریخت. و اتفاقا بسیاری این رو میشه گفت بشارتی میدونن برای اینکه جنگ جهانی اول رو به گونه پیشبینی و حتی پیشگویی کرده. جنگ جهانی اول یکی در مقایسه با جنگ هایی که در بسیاری از دوران ها در تمامی قاره ها و در تمامی تمدن ها اتفاق افتاده بود، یکی از شدیدترین جنگ ها و نابود کننده ترین جنگ های میشه گفت در طول تاریخ بشریت بود. هوشمندش جنگ جهانی دوم هم اتفاق میفته، اتفاقا بین کشورهایی هم این جنگ اتفاق میفته که به گونه ایده های یا ایدولوژی هایی که برآمده از جهان مدرن بود به گونه به سمت این می رفتن که خب باید آزادی باشه و هر کدام از اینها ریشه‌شو وقتی نگاه می کرد، حالا چه فاشیسم می خواد باشه، چه سوسیال نازیسم، مثلا نازیسم آلمان می خواد باشه، چه سیستم های لیبرالیسم انگلستان و امریکا می خواد باشه، همه اینها هم به گونه مثلا میگم به اسلام نمی رسیده، به هندویزم نمی رسیده، به بودیزم نمی رسیده. ریشه اتفاقا در دعواهای ایدئولوژیکی بوده که ریشه در عصر روشنگری داشته یا همون انلایتنمنت ترادیشن داشته یا آف کلارون که آلمان ها می گفتن. یعنی یکی به عنوان مثال اصالت رو به جمع میداده، یکی اصالت رو به فرد میداده، یکی اصالت رو به اقتصاد میداده، یکی اصالت رو به کالکتیو میداده. خب اینها همه به یک گونه ای هم ریشه در همین ایدئولوژی های مدرن داشته، ولی نهایت این حالا نظام مبتنی بر بازار تبدیل به یک جنگ بسیار خانمان براندازی میشه که اتفاقا کل کره خاکی رو به گونه حتی ما که مثلا در ایران بودیم یا کسانی که مثلا در بخشایی از افریقا و آسیا بودن اصلا هیچ دخلی هم به این جنگ و به این دعوا نداشتن، گرفتار این جنگ خانمان برانداز هم میشن و خب میشه گفت خسارت های بسیاری هم بهشون وارد میشه. برخی وقتی این وضعیت رو میبینن، حالا کسانی که معروف میشن به سوسیالیست های اخلاقگرا یا کسانی که به گونه ای با اینکه ما اصالت رو فقط به فرد بدیم و اصالت رو به عنوان مثال به آزادی بدیم و اگر در جامعه آزادی باشه و بعد این آزادی رو هم به این گونه تعبیر و تفسیر بکنیم که اگر مالکیت به عنوان مثال بی نهایت در دست افراد باشه و بعد این افراد بتونن از این مالکیت در این بازار گسترده به عنوان مثال تولید بکنن، بعد سرمایه تولید بکنن، بعد خود این تولید سرمایه و بست سرمایه میتونه آرام آرام به عدالت ختم بشه و بعد خودش میتونه وحدت نوع انسانی رو ایجاد بکنه، بسیار شک میکنن در این بنیادها و در این بنیانها. شاید قبل از این که به عنوان مثال انقلاب حالا سوسیالیستی یا کمونیستی در روسیه در 1917 اتفاق بیفته و بعدها در چین اتفاق بیفته، خیلی ها نوید این نوع انقلاب رو در آلمان داده بودن. مثلا در سال فکر می‌کنم 1848 خود مارکس کسیه که نویدی همچین انقلابی رو در آلمان میده و بعد میگه ممکن حالا اینجا نیفته. برخی ها میان صحبت از این میکنن که انگلستان به عنوان کسی که به عنوان کشوری که میشه گفت پیشرفته ترین نظام سرمایه‌داری رو در آن روزگار داشته، به احتمال زیاد تضادهای طبقاتی در جامعه باعث میشه که انقلاب در انگلستان اتفاق بیفته و اساساً انقلاب رو هم اینگونه تعبیر میکردن که چون به عنوان مثال روابط صنعت و سرمایه و اختلاف طبقاتی و اینها که در جامعه انسانی اتفاق میفته و بعد اون کسانی که حالا میشه گفت مالکیت نیروهای مولد رو دارن، نیروهای تولید کننده رو دارن، با هم دیگه در تضاد و یک کانفلیکت شدیدی گرفتار میشن، اینها تولید انقلاب خواهد کرد و بعد انگلستان بهترین جا خواهد بود، چون این میشه گفت خودآگاهی طبقاتی در اونجا به اوج خودش بود. ولی خب اونجا اتفاق نیفتاد، ناگهان در روسیه اتفاق افتاد. ناگهان که میگیم از منظر ما که بیرون از بیرون نگاه میکنیم، در اونجا اتفاق افتاد و از قضا چرخشی که در تعبیر و تفسیر و تأویل عصر روشنگری یا ایده های عصر روشنگری در اونجا اتفاق میفته این بود که حالا همین رو دارم میگم که برسم به اینکه شریعتی حالا چی میگه و اینا، و یا اون کیفی که میشه گفت انقلاب اسلامی رو در ایران رقم میزنن، اینا چی میگفتن، چطور شد، ما چرا اینجا رسیدیم، اصلا بحث چی بوده. میان به این نتیجه میرسن که نه، اینطور نیست. نه تنها صرف تمرکز بر روی مفهومی به نام آزادی و بعد بسط و توسعه مالکیت خصوصی نه تنها منجر به عدالت محوری نخواهد شد، بلکه به گونه‌ای انحصار بازار و به یک گونه‌ای میشه گفتش که یک امپریالیزمی درست میکنه که بازار بر همه شؤونات زندگی انسان مستولی خواهد شد و از درون این نه عدالتی بیرون خواهد آمد و نه اساساً وحدت نوع انسان ایجاد خواهد شد. بعد خب شواهد و قرائنش هم در 150 سال جلوی چشم بسیاری از سوسیالیست ها و سوسیالیست های اخلاقگرا بود که خب امپریالیسم و استعمار و بعد حتی بردهداری بسیار شدید که در خود امریکا و اتفاقاً از طریق میشه گفت نیروی برده ها رو از افریقا می آوردن و بعضا از هندوستان و کشورهای دیگه می آوردن و بعد در انگلستان اینها رو شیپ می کردن، سوار به عنوان مثال کشتی ها می کردن و می فرستادن در آمریکا و آمریکای جنوبی و کارائیب و اینها، و از اینها به صورت نیروی کار مجانی استفاده می کردن و می گفتن اتفاقا این نظام سرمایه‌داری اگر ممکن شده دو دلیل عمده داشته، یعنی این تکاثر ثروت دو دلیل عمده داشته: یک، نیروی مجانی برده ها که اینها امکان میداده که اینها بتونن آرام آرام سرمایه های هنگفت رو از 5 قاره یا 4 قاره جهان جمع‌آوری کنن و به صورت کار و بعد تبدیل میکردن به سرمایه بدون اینکه پرداختی قضایی فقط چی میگم قوت لایموتی به اینها میدادن. و بعد نکته دیگه منابعی نه تنها ارزان بلکه مجانی، که حالا یکیش مثلا انرژی بوده، نفت بوده و مسائل دیگه، مثلا طلا و اینا که از قاره‌های مختلف اینا می آوردن و استفاده می‌کردن و این منجر به عدالت نشد و منجر به وحدت نوع انسان هم نشد.